أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله امروز داشتم یک مقاله رو میخوندم و انسان از این مقاله هایی که میخونه، از این نوشته هایی که مینویسن، از همون خط اول و دوم سوم و چهارم میتونه پی ببره که روند قلم به چه سمتی است و مقصود نویسنده از نوشتن این مقاله چه هدفی است. این نویسنده در ذهن خودش و در فکر خودش چه بخواد و چه نخواد در ترکیب کلمات و ترتیب جمله به نحوی عمل می کند که اون خواست خودش و منظور خودش و هدف خودش رو در این کلمات و در این جملات چه بخواد و چه نخواد میتونه مطرح میکنه و انسان متوجه میشه که این قلم یک قلم صادقانه است یا قلمی است که قلم تزویره، قلم خود است و قلمی است که برای تحریف واقعه و حادثه و یک حقیقت اون قلم به کار گرفته شده. مشخصه. خیلی برام جالب بود وقتی که میخوندم این مقاله رو، البته یه مقدارش رو خوندیم دیگه، بقیهش رو گفتیم، یه وقت ما و عمر ما دیگه ارزش این رو ندارد که به این مسائل انسان بپردازه. به یاد حرف مرحوم پدرمون افتادم، خدا رحمتش کنه، که می‌فرمودند انسان یک عمری خیال می‌کنه به دنبال خدا داره میره، سنگ خدا را به سینه می‌زنه، عبادت خدا را انجام میده، مردم را دعوت به خدا می‌کنه و دعوت به رضای الهی و رضوان الهی میکنه و در آخر عمر میفهمه همه اینها برای نفس و هوای نفسش بوده. و هیچ در دست نداره. صفر الکف از این دنیا به اون دنیا حرکت میکنه و عمر خودش رو تباه کرده، عمر خودش رو ضایع کرده و خدا هم که عمر دوباره به انسان نمیده، یک عمر بیشتر نمیده، فایده دیگه نداره. تنبه و تذکر دیگه در اونجا نتیجه ای نداره. انسان چه باید بکنه که به این بلیه مبتلا نشه؟ چه باید انسان کنه؟ نمایش و در نهج قرار بده، تا اینکه یه وقت مسیر انسان مشخصه، شخص خلاف کار خلاف میکنه، کار حرام انجام میده، دزدی میکنه، شرب خمر میکنه، رشوه در معامله میکنه، خب مسئله برای او واضحه. یه وقتی انسان نه به دنبال خدا میخواد حرکت کنه، رضای الهی نمیدانم، به اون سمت و سوی خودش را قرار داده، نمازش اول وقت میخونه، با وضو روزش رو میگیره، حجش رو میره انجام میده، خب اینا که کارای خلاف که نیست، صدق داره، صداقت داره، در معاملات رعایت میکنه و سایر مسائل. ولی در باطن به یک نحو دیگری داره حرکت میکنه، در باطن به یک شکل دیگری داره میره. یک آیه در قرآن است که میفرماید راجع به همین عضهیه و اینها که لا تنان الله لحومهما ولا دماء ولكن ینالها التقوى منكم، شما که این قربانی رو قربانی میکنی این نه گوشتش به خدا میرسه، نه خونش میرسه، نه جسمش میرسه، نه پوستش میرسه، این قربانی، این قربانی یک عمل ظاهر و خارجی است. این گوسفند یه وزنی داره، گوشتش رو تقسیم میکنید، پوستش رو برمیدارید و چیکار میکنید؟ تقسیم میکنید به قوم پیشاتون، همسایاتون. هیچ کدوم اینها به خدا نمیرسه، خدا مجرد قربانی ماده است. و خدا نیاز نداره، این قربانی احتیاج نداره. اون چه که به خدا میرسد اون مسئله ایست که پشت این قضیه است. این قربانی برای چه بوده؟ اون به خدا میرسه. هدف از این قربانی چه بوده؟ برای چه قربانی کردی؟ برای چی کردی؟ آیا قربانی کردی در روز قربان به خاطر اینکه قربانی مستحبه، یا لای اینم بوده که اگه نکنید میگن آقا چرا امسال قربانی نکرد؟ این قاطی شده، خالص بوده، یا اینکه یه چیز دیگه زمین شده، یا اینکه خب میگن که خب هر سال آقا قربانی میکرد، نمیدونم یک گوسفند، دو تا گوسفند، سه تا گوسفند، امسال چرا نشد، چرا نداد؟ نفس در خودش یک احساس ذلتی میکنه، یک احساس خفتی میکنه، قاعده کردی. این میاد و کار رو خراب میکنه، یعنی اونی که باید بالا بره دیگه بالا نمیره، چون نیت کسرته، کسرت که به سوی وحدت حرکت نمیکنه، کسرت در عالم کسرت باقی میمونه، در عالم تعلقات، در عالم جزئیات، در عالم تقیدات، در عالم ماده و عالم اعتبارات، این در همونجا باقی میمونه و به وحدت جلو نمیره و حرکت نمیکنه. توجه کردی؟ پس چه بالا میره؟ هیچ. انسان قربانی میکنه ولی میبینه حالی برای او به دست نیامد، تغییری برای او پیدا نشد، سبک نشد، انبساط پیدا نکرد. چرا؟ چون انبساط و سبکی مربوط به بهجت و نور، در حالی که قربانی او حامل نور نبوده، حامل کسرات بوده، حامل تعلقات بوده. کسرات مال کسراته، چیزی در او اضافه نمیشه، عوض نمیشه. انسان افطاری میده، و افطاری مستحبه، این همه استحباب راجع به افطاری و اینا. کسی که مؤمنی را در فرض کنید که در ماه مبارک چه کنه، این همه روایاتی که خوب داریم دیگه، ولو به قدری از خرما. و درست هم هست اینها هم. حالا انسان میاد افطاری میده، بعد افراد رو دعوت میکنه، میان اول یکی چند تا، 5 تا 10 تا 20 تا، بعد 50 تا، کم کم توسعه پیدا میکنه، بعد کم کم میشه افطاری فلان آقا، افطاری فلان آقا. سال بعد افطاری آقا، افطاری آقا رفتی؟ ما که توفیق داشتیم رفتیم، انشالله که سال دیگه هم خدا قسمت شما بکنه، شما هم برید و فلان چیز. شما نرفتید افطاری آقا، ما خدا توفیق داد رفتیم، شما رفتید، شما نرفتید. اینها چیه؟ اینها همه تخیلات، همه توهمات. یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه تمام این کارهایی که داره انجام میده همش مال دنیا شد، همش مال این و اون و حرفای این و اون و مسائل این و اون شد. خب نکنه دیگه، برای چی خودش معطل میکنه؟ وقتی که داره میبینه وضع به این کیفیت داره جلو میره، خب چرا باید انجام بده؟ انسان از هر جامعه باید قطع کنه، جلوشو بگه تا جلوتر نره. و همینطور اون چه که پشت این عمل هست و اون نیتی که پشت اینه، اون مهمه برای انسان، که انسان به اون هدف برسه و به اون نیت برسه. تا جایی که خواست انسان به طور کل از میان برمیخیزه، دیگه انسان خواست نداره، احساس میکنه چون محبوب او این را میپسندد، این به اون سمت میره، نه اینکه تکلیفی آمده. محبوب او این را الان میپسنده، حالا چه به او امر بکند یا نکند. یه وقتی یه شخصی از علما هم، از اهل فلسفه و حکمت و از علما، از یک مطلبی نوشته بود، تعجب کرده که راجع به این که به انبیا همون تکلیفی تعلق میگیرد و به معصومین که به ما تعلق میگیرد. این حرف اصلا غلط محضه. انبیا و معصومین از مرتبه تکلیف خارج شدن، یعنی امام ننشسته که ببینه خدا به او امر میکند که موقع نماز ظهر نماز بخون، اون بلندشه بخونه. اون به انتظار رسیدن وقت زوال ثانیه شماری میکنه، دنبال تکلیف نیست. یعنی اگر خدا در همون موقع تکلیف رو بردارد، بگرد که بعد من امروز تکلیف رو برداشتم، خواستید بخونید، نخواستید نخونید، یعنی امام نمیخونه دیگه، تکلیف نداری، یعنی خدا برداشت. این که نه، برای او فرقی نمیکنه، بلند میشه نماز ظهر عصرش رو میخونه. اون دنبال این نیستش که از طرف خدا امریه بیاد، واجب است بر تو ای امام سجاد که الان نماز ظهر را بخوانی و اگر نخوانی مستوجب عقاب خواهی شد. این ما هستیم که دنبال فرار از این مسائل و اینا هستیم. اگر بشه یه روزنه‌ای پیدا بکنیم و خلاصه یه رکعت هم کمتر به یه رکعت یه فرجه هم به دست بیاریم، خلاصه یه سفری خداوند نصیب کنه دو یه دوره کچی کسته با گفتن که نتیجه یه سفرت گرفتی؟ او هیچی، فقط نتیجهش این بود که نمازامونو دوره کت خونده و الا هیچی گیرمون نیومد توی سفر. حالا دنبال این هستیم که یه مقداری از تکلیفمون کم بشه و اینا. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی، ایشون گاهی اوقات میفرمودن به دوستانشون، گفتن من ماتم گرفتم، اگر اون دنیا نماز رو از ما بردارن چیکار کنم؟ اگر اون دنیا بیان بگن دیگه لازم نیست نماز بخونی، ما چیکار کنیم؟ حالا میگم الهی شکر راحت شدیم، حالا دیگه رفتیم اونجا و به مسائل دیگر بپردازیم. دیگه نماز مال این دنیا بود، نماز و روزه و اینا مال این دنیا بود، دیگه اون دنیا دیگه مطالب دیگری هست و آثار نماز و برکاتش از اون طرف. این داره میگه اگر نماز از من گرفتن من چی کار کنم؟ این به دنبال اینه که میگه الهی شد خدا دیگه بعد از اون طرف دیگه از ما تکلیفی چیزی دیگه در این صورت نمیخواد. خب این در نماز چه حالی برای او پیدا میشه که یه همچین حرفی رو میزنه؟ چرا ما نمیزنیم؟ خب این یه مطلب دیگه. خب یک همچنین شخصیتی که حرف هزل نمیزنه چه احساسی داره؟ واقعا من وقتی که در خدمت مرحوم آقای حداد بودم و می دیدم نزدیک وقت نماز، چه ظهر چه مغرب، واقعا وقتی نزدیک بود دیگه حال ایشونو می دیدم داره تغییر می کنه. یعنی اصلا حالشون و وضعشون و اینها دیگه با کسی صحبت نمی کردن. مثلا در همون چیزهای آخر و در همون اوقاتی که داره متصل به چیز هست و اینها، و انگار همش در حال انتظار بودن که این فرصت دست بده و اون اتصال خاص، اینهایی که دائم در اتصال بودن، ولی اون اتصال خاص خب در نماز خب تفاوت میکنه، اون پیدا بشه. خب چرا ما نیستیم اینطور؟ چرا ما ده؟ معلومی که اینها در چه وضعیتی هستن، اینها اصلا در مقام تکلیف نیستن که خدا به اینها تکلیف کنه. تکلیف از کلفت است، کلفت یعنی فشار، یعنی در محضور قرار دادن، معنای کلفت. یعنی واقعا اون امیرالمؤمنینی که نماز میخواند و متوجه نیست که در چه وضعیتی هست و با اون کیفیتی که نقل کردند و در تواریخ هست، این امیرالمؤمنین نمازش رو بر اساس امریه میخونه، چون خدا بر او واجب کرده میخونه، اگه واجب میکرد کاری نداره، میره دنبال کارهای دیگه، مسائل. اینجاست که عبادت اصلا به طور کلی صورت دیگری پیدا میکنه. فقط اون خواست محبوب برای او پیدا میشه. من در یکی از نوشته ها صحبت هایی که قبلا کرده بودم به این نکته اشاره کردم که مرحوم آقا یا در صحبت های خودم بود که الان میبینم در بعض از مقالات و اینها به این حرف من خورده میگیرند. خب اینها بعید میدونم اینها مطلب رو ندانند. به نظر میرسد که از روی مسائل دیگری این مسائل گفته میشه که مرحوم آقا میفرمودند بارها شده بود که یه مرتبه حتی جلوی خود ما بود که به آیه حداد فرمودند اگر این لیوان نجس باشد و شما به من بگید این لیوان را بخور، من این لیوان را میخورم. خب این مطلبی بود که خب ایشون این مطلب را فرمودند و در این مسئله جای شکی هم نیست و خود بندم حاضر بودم و اون مجلس هم بودم. خب اولا این مطلب را کی میگه؟ کی هم چرف میزنه؟ یه شخصی میزنه که یه فرد عادی نیست، فرش فروش و پارچه فروش نیست، یه شخصی است که از نقطه نظر علمی و احاطه فنی اگر اعلم از علمای عصر خودش نبود حداقل از نظر ظاهر همتراز بود. خب این چیزیست که خب انسان این مطالب رو خب میتونه به دست بیارید. بنابراین حرفی نیستش که از روی سرسری و یک لغلغه لسان این حرف سر زده باشه. اما خب چرا باید ما اینقدر کوته نظر باشیم و بخواییم خودمون را و وضعیت و شخصیت خودمون را بخواییم نشون بدیم با این مطالب و اینها؟ ایشون این حرف را اولا زدن، ولی آیا برای یک بار در عمر خودشون این مسئله اتفاق افتاد؟ یکی سوال بکنم. خب شما این حرف رو به استادتون زدید، بسیار خب باید اتفاقم بیفته دیگه. وقتی که انسان یه چیزی میگه خب آیا در تمام مدت عمر 70 ساله ایشون یک بار اتفاق افتاد که ایشون یه چیز متنجس که ایشون متنجس یه همونش حالا تناول کنم؟ ابدا. پس یه همچین چیزی نبود، اتفاق نیفته. این یک. ثانیاً ایشون این حرف را به چی زده؟ به جناب عالی که مقاله می نویسی زده؟ اگر به تو می زد خب تا همون آن می گفتی خب بیا اینو بردار بخور اگه راست می گی. این حرف را به کسی زده که او را مانند امام خود می داند در اطلاع و اشراف بر حقایق. دو تا 4 تا براش هم مشخصه و منجزه. شما در اون قسمت میتونی تشخیص کنی، نه آقا شما که در اینجا تشخیص به این نحو دادی تشخیص شما اشتباس. خب بله اونجا بیا بحث کنیم که آیا تشخیص اشتباس یا نه. اما این حرف نیامده که به تو بزنه که تو بگی آقا بردار بخور. مثل این که آقا فرض کنی که بنده برم یه داروخانه، وارد داروخانه بشم، یه بچه 10 ساله اونجاست، بهش میگم یکی این دوا رو بده من بخورم دلم درد میکنه. آقا بچه 10 ساله دوا نمیفهمه چه. بده دوای معده، دوای قلب میده، تا قرص که میخورم رو به قبله دراز میکشم. آقا بچه 10 ساله میگن که آقا دوا بده. یا به کی میگن؟ به اون دکتر داروساز که پشت اون دستا چیزاش، به اون میگن که آقا الان معده من ناراحتی داره، یه دارویی بده، اونم بلند میشه فرض کنیم که یه داروی معده که متناسب با وضعیت و متناسب با حال من هست و هم داره اون دارو رو میده و هم میخورم و خوبم میشه. ایشون این حرف رو به چی زده؟ به من و شما زده؟ او 100 سال نمیاد به من و شما بیا بگه آقا اگر این لیوان لیوانه فرض کنید که نجس یا متنجس از من میخوام، این وقت به من که نمیاد بگه یا به شما که نمیاد بگه. مخاطب این حرفش کی بوده؟ مخاطب این حرف استادی بوده که به اعتقاد خود ایشون اگر ایراد وارده در اون قسمت وارده که در اونجا هم وارد نیست، که به اعتقاد خود ایشون بر همه ضمائر، بر همه مطالب، بر همه خفیات و بر همه مسائل مثل روز روشن آگاه و مطلع و بر همه چی وارد است. به این آدم گفته اگر اینو بگی من میخورم. چه مهمی نبوده، چه عادیه. خب بله، اگر بگی آه این نان را اگر شما بگید میخوره، خب مگه هنر کردیم؟ نگفتم میخوری. آقا این آب را اگر شما بگید بخور من میخورم، خب هنر نیست. خب آب اشکال نداره، خوردن آب که مباحه. آقا این فرض کنید که خورش را اگر شما بگید من میخورم، خب خیلی ممنون، نگفتم ما میخوریم، همش هم میخوریم. این چیزی نیست. اونی که اطاعت شاگرد را در قبال استاد نشون میده، خوردن و اجازه گرفتن خورشت و پلو و آب و نمیدانم سیب و خربزه نیست. خب اینا که همه عادی و مباحه، این که اطاعت را نشون نمیده. اونی که نشان میده اطاعت تسلیم محض در قبال چی؟ در قبال استاد، اونم این استاد، نه اینکه فرض کنید که اونه که بس. این مسئله است. و اگر صحبت این باشه که اصلا طرح این مسئله غلط است، اصلا طرح این قضیه، چون اگر او امر بکند امر به معصیت است و امر به معصیت از انسان متنشی نباید بشه. اگر این طور است بسیار خوب، بفرمایید ببینم خطاب به ذبح اسماعیل معصیت است یا این که معصیت نبود؟ کشتن فرزند بدتر است اسوأ و حالن هست یا یه متنجس و خوردن؟ مثلا ربطی به هم دیگه نداره. چرا خداوند امر به معصیت کرده است؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، من دارم در خواب میبینم که تو رو میکشم، من که نازت میکنم، چاقو دستم گرفتم، چاقو تیز، و دارم سرتو میبرم. و کرد، ناز نکرد، سرشو گره برید، حالا چاقو نبرید، او یه مطلب دیگه است. انی اری فی المنام فانظر ماذا تری، حالا اون حضرت اسماعیل رو ببینیم اون چه وضعیتی داشته. یا ابت افعل ما تؤمر، چرا درنگ میکنی پدر؟ خب یکی به حضرت ابراهیم نگفت این چه امریه خلاف شرعیست که از طرف خدا صادر شده؟ مگر کشتن فرزند؟ کشتن بچه معصوم، کشتن فرزند معصوم که جانشین ابراهیمه، مگر خلاف شرع نیست؟ قطعا خلاف شرع است، 100% بدون برو برگرد، هیچ شبهه‌ای نداره. چرا خدا امر میکنه؟ برای چی؟ خدا میتونید امرهای دیگه میکرد، مسائل دیگه. کشتن فرزند چرا؟ میگن اوامر، اوامر امتحانیه است. اوامر امتحانیه در اون سوء نفس عمل تأثیری نداره. اوامر امتحانیه به نسبت به آمر امتحانیه، ولی به نسبت به مأمور که امتحانی نیست. اونی که داره اینو انجام میده اگر بدون امتحانیه که هنر نکرده، بنده میرم انجام میدم، جا میرم انجام. وقتی من بدونم که این چاقو نمیبرد و خدا جلوش رو میگیره، کاری نداره، همه ما فردا سر بچه‌هامونو میایم برمی‌داری، انگار داری با پنبه داری سرش رو جز می‌کنی با امتحان. می‌دونیم امتحانی دیگه، تو خودمون اطلاع داری، خود دیگه هنر نکردی، خود دیگه امتحان. این دیگه اصلا امری برای چی بیا؟ امر امتحانی موقفش در جایست مأمور اطلاع بر امتحان نداره. اگر اطلاع بر امتحان داشته باشه دیگه این هم امر امتحانی نیست. خب چرا خدا امر به خلاف شرع کرد؟ چرا؟ و نظائر شما زیاد دارید. در داستان حضرت خضر، کاری که حضرت خضر انجام داد در مسائل دیگه، البته اینها رو اگر نظر رفقا باشه در همین برنامه در جلسات سالهای قبل راجع به حجیت فعل ولی در ماه مبارک رمضان راجع به صحبت شد. حالا تا خدا چه بخواد که اینها رو بتونیم چیز کنیم. امام صادق علیه السلام به هارون مکی فرمودن وقتی که تنور روشن بود برو در تنور. آیا هارون مکی که رفت در تنور با اعتقاد بر این که آتش او را نمی سوزاند رفت؟ یه هنر نکرد دیگه، ما بندم میرم اگر بتونم که امام صادق جلوی آتش گرفته خب من میگم آه من زودتر از اون میرم که امتثال امر امامم کرده باشه. ما فناتن بشین سر جاد با بشین، تو عرضه این حرفا رو نداری با و هارون مکیه که هارون با این اعتقاد رفت که جزغاله میشه، با این اعتقاد بلند شد رفت. خب چرا امام صادق امر کرد؟ مگر هلاکت یک مؤمن خلاف شرع نیست؟ برای چی؟ آتیش تنور داره در میاد میسوزونه. به او خراسانی گفت اون یارو ای اومد حرف زد خلاصه حضرت نمی خیلی داره حرف میزنه، معمولا زیاد حرف میزنه زیاد بابا زیاد حرف نزن، راست میگی پاشو برو تو تنور. دو چی یاب نرسو من برم فردم برای تو برو به جای این حرف زدن پاشو برو تو تنور. یاب رسول الله از جان ما چه بود اگه من چی گفتم؟ آمدم گفتم دوستان شما اونجا در خراسان هست، از اب فرمودن دوستان ما به جای خود یکیش تو پاش برو تو تنور. ای ابن رسول الله رحمی مروتی الانه آقا حرفامونو پس گرفتیم. آقا اصد آقا خب دیگه مثل این که فقط اهل حرفه مثل بقیه باید یه حقیقت حرف میزن. تو همین حرف ها بود که این هارون مکی اومد، هنون لنگه کفش دستش بود، که سلام عزت دارم قبل از اینکه بشینی تشریف ببری تو اون تنور اونجا گردتره، اونجا جاش بهتره. اصلا نگو بله، نگو نه چرا برای چی، لنگه کفش رو گذاشت اونجا رفت خودش اونجا صاف رفت تو تنور نشست. یک دفعه وحشت کرد فلان چی شد، عزت شروع کردن از مشهد و احوال مشهد و خراسان. اونجا مشهد که نبود، از حال نمیدونم اطرافی که در اونجا بودن، حال نیشابور بوده، هر جا بوده، سبزباغ چه همینا خراسان میگفتن دیگه، بلخ و فلان اینجا چی که صحبت کردن و فلانو. بعد یه مدتی بوده حضرت فرمودن برو ببین رفیق در چه حالیه، برو ببین رفیق در چه حال. رفت نیا کرد دیگه نشده داره با آتیشا بازی میکنه، سر کنار میزنه. حضرت فرمودن چند تا از اینا تو همو خراسان پیدا میشه؟ خود دو نفر پیدا نمیشن. حضرت فرمودن اگر 5 تا مثل اینا داشتم قیام میکردم. 5 تا مثل این اگه داشته. درست شد؟ خب چرا امام صادق امر به خلاف شرع میکنه؟ درست شد؟ چرا؟ امام که امر به خلاف شرع نمیکنه. من در اونجا توضیح دادم. کلامی که از امام صادر می شود نفس اون کلام شرعه. اشتباه ما اینجاست. ما یه شرعی رو جدا تصور کردیم، یه تکالیف رو جدا کردیم، یه عالم تکالیف رو نمیدونم ان لله احکام من یشتر با برای از این های کتابات، بعد میگیم امام باید خودشو با اونها منطبق کنه، نگاه کنه به اون عالم، نگاه کنه به اون تکلیف، نگاه کنه به این که خلاصه این تکلیف چه مصادیقی داره، چه جزئیاتی داره، اونی که میگه درست باشه، نمیدونم منطبق باشه. این حرفا نیست. اون کلامی را که امام میگوید، اون مطلبی را که انشاء میکند، اون چرا این نیست که بخواهد به اون عالم نگاه کند، لوحی باشه، محفوظی باشه، نمیدونم نوشته‌ای باشه، اوراق و ورق بزنه این و اون و من اینا رو همینطور نمیگم ها، گفتن ها، یعنی که من یه دفعه یه بنده خدایی فوت کرد راجع به این قضیه داشت صحبت میکرد، واقعا ببینی آدم نمیدونه بخنده گریه کنه چیکار. اینی که وقتی که حضرت بقیت الله ارواح و فدا وقتی که ظهور میکنند، خداوند یک عمودی از نور قرار میده، حضرت در اون نور قرار میگیرند و افرادی که به اون حضرت مراجعه میکنند در دعاوی خودشون، در محاکم خودشون، حضرت دیگه حق رو بیان میکنند، دیگه نیازی به بیانه و شاهدون نداره و اینطوری میکرد. وقتی که حضرت ظهور میکنند یک عمودی از زمین، نور، ستون نور مثل این قوس و قزح ها هستش، گنگین کمان، یک ستونی از نور از زمین میره به سمت آسمان، حضرت صندلی میذارن و در اون جای اون نور میشینن، میرن که اون نور میخوره به حضرت، مثل این که خورشید چیز میزنه از پشت پنجره تکید میکنه، حضرت اونجا میشینن. وقتی اون نور به حضرت خورد، دیگه هر کی بیاد از اون حضرت سوال بکنه، مطالب دیگه روشن میشه و واضح میشه. یعنی وقتی این نور رفت کنار، دیگه حضرت هیچی نمیدونن. وقتی که اومدن تو اون صندلی گذاشته پیر مرد 80 ساله و تعجب میکنی این مقدار معرفت ما از امام، معرفت ما اینه. درست؟ امام علیه السلام کلامی را که انشاء می کند، اون کلام خود شرع است، خود اون شرع است و خود او مشرعه. کاری را که می گوید بکن، اون نفس او در اون زمان تشریعه، یعنی تشریع کرد. همین در 2 دقیقه دیگه میگه نکن، اون تشریعه. امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر به علی بن یختین میفرمایند از این به بعد باید وضوت را مانند وضوی اهل تسنن بگیری. نگفت چرا، برای چی، آخه من شیعه سایت کرده بودن، سایت کرده بودن. هارون هم یه جواسیسی گذاشته بود برای اینکه نگاه کنن وضعیت شد. نگفت برای چی، تا امریه اومد از طرف موسی بن جعفر که شما از این به بعد باید وضو را به وضوی اهل تسنن بگیرید. گفت یعنی آن وضو در اون موقع برای او تشریع شد به این کیفیت. تشریع. حالا سوال من در اینجا اینه، خب طب به ظاهر و اصطلاحات ظاهری که خب تو کتابا نوشتن، خب برای تقیه است و فلان این حرفا، بسیار خب برای تقیه است، بسیار شما میگید برای تقیه است دیگه. حالا اگر علی ابن یختین در همون موقع بره تو بیابون، هیچ کس حتی پرنده هم پر نمیزنه، اونجا باید وضوشو به تشیع بگیره یا به تصنع، هیچ کس نیست، باید به تصنع بگیره. امام فرمودن از این به بعد تا وقتی، نگفتم خبر بعد بیاد یا نه، از این به بعد شما باید وضو را به وضوی اهل تسنن بگیرید. حالا رفت در یه جا در بیابون، اصلا هیچ کس نیست، نه ناظری نه جاسوسی، هیچ کس نیست، اگر وضو را به وضوی تشیع بگیرد باطل است، نمازش هم باطله، خلاف امر امام کرده. خب اینجا که تقیه نیست، تقیه مال بغداد بود، تقیه مال تو خونت بود، هارون تماشا میکرد، فلان میکرد، جواسیس بودن، فلان بودن، مخالفت امامو کردی، کاری به تقیه نداره قضیه. یا اینکه تو اتاقشه، رفته تو اتاق، درم بسته، سطح ظرف آب در اونجا هست و لگنم اونجا هست و میخواد وضو بگیره، خب اینجا کسی سرش نمی کنه، کسی در اینجا نیست که ببینه. اگر وضو را به وضو و تشیع بگیرد و وضو چه با؟ چرا؟ مخالفت با موسی بن جعفر شده، مخالفت با موسی بن جعفر حرامون، وضو باطل، نمازم باطل، بعد نماز شو بره قضا هم بکنه. بعد از یک مدت حضرت می فهمند حالا باید بر اساس تشیع چه کنی، باید وضو بگیری. این شد تشریع مجدد. از این به بعد، حالا در این زمان جلوی هارون اگر قرار وضو بگیره باید مثل تشیع میگه، چون امر اومد از این به بعد باید، مگر اینکه حضرت بفرمایند وقتی که جلوی هارون هستی اون موقع نه به اون کیفیت، ولی وقتی حضرت میفرمایند دیگه مسئولیت از این سلب میشه، مسئولیت میفته رو خود حضرت، او خودش میدونه، ما نمیدونیم. وقتی حضرت میفهمن از این به بعد باید وضوت وضوی تشیع باشه، جلوی هارون هم اگر باشی باید وضو را به نحو تشیع بگیری، گردنت هم اگر میزنی، ها عجب، پس تو شیعه هستی، جلوی ما داری چیز میکنی، مردش هم نگاه میکردن، الان اعدامت میکنن و اعدامم بکنه، بکنه، عمرش تا اینجا بوده، عمرش تا اینجا بوده و قراره برای اینکه مخالفت با هارون کرده و اطاعت موسی بن جعفر کرده شهید بشه، و بشه. مگر ما در اینجا باید به دنبال خلاصه حیات ظاهری و اینها باشیم؟ ما باید در اینجا به دنبال انجام تکلیف باشیم. تکلیف چیه؟ مطلب چیه؟ اون رو باید انسان به دست بیاره. درست شد؟ پس بنابراین اینهایی که میان این مطالب را میگن و این چیزها را میگن از هر دو جهت مسئله باطله. اولا این که ایشون که آمدن گفتن این مسئله را مطرح کردن، این مسئله را به چی مطرح کردن؟ به یه شخصی مطرح کردن که بر تمام زوایای وجودی در هر نقطه‌ای باشد اطلاع و اشراف داره، به او آمدن مطرح کردن، به کسی مطرح کردن که بارها به ایشون گفته سفر و حضر برای من تفاوتی نمی کند، چه تو در اینجا باشی چه در جای دیگری باشی در مقابل من هستی. البته من خودم این مطلب رو از ایشون هم نسبت به بعضی از افراد شنیده بودن که می فرمودن اینجا یا جاهای دیگر شما به موقعیت خودتون نگاه کنید، ولی از نقطه نظر من برای من تفاوتی ندارد. بعضی ها مطالب میبرم. علا کل حال استاد ایشون یه همچین فردی بود که در اینجا باش که در ایران باش یا هر جا باشی در جلوی من و در دیدگان من هست. خب کسی که یه همچنین وضعیتی دارد، خب پس معلومه این شخص شخص عادی نیست، با من و امثال من تفاوت میکنه. این از این نقطه نظر. و از نقطه نظر دیگر، وقتی که یه همچنین مسئله ای گفته شده، خب آیا اتفاق هم افتاده این مسئله، یا این که نه، این فقط بیان حال تسلیم و بیان حال رکون و اعتماد و سکون نسبت به اون چه که از اون طرف میرسد برای انسان است. اینجاست که انسان واقعا پی میبره که این عمل و این عبادت دیگر عبادتی است که درش نفس دخالت ندارد، درش هوا درش دخالت نداره، خاص درش دخالت نداره، فقط و فقط رعایت، فقط و فقط همون جنبه انجذاب با محبوب و تلقی خواست محبوب است که برای انسان حاصل میشه. خداوند انشاءالله قسمت کند که ما از این موانع عبور کنیم و از این آنچه که موجب سد راه است برای اونها، این سدها را خدا خودش کنار بزنه و اینها را بشکنه. خیلی عجیبه این فقرات دعای ابی حمزه، واقعا وقتی که انسان اینها رو میخونه میبینه امام سجاد علیه السلام چقدر به تمام واقع اون حالت عجز و نیاز و موقعیت انسان را با عبارتهای مختلف بیان میکنند، باید به یک نحو دیگری مطلب رو برمیگردونن، دوباره برمیگردن سر حرف اول، دوباره مسئله را اونقدر این کر و فر نسبت به این قضیه در این دعای ابی حمزه هست که دیگر اصلا هیچ نقطه باقی نمیماند که انسان بگوید که من از این نقطه فارغ هستم. هیچ روزنه ای امام علیه السلام باقی نمیگذارند و انسان اون حالت عبودیت محض را در این کلمات و در این بیانات انسان مشاهده می کنه. خب دیگه ظاهرا زیاد صحبت کردیم دیگه که به این مقدار دیگه کافی است انشاءالله. اللهم صل على محمد.